سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، در امواج رادیوی آزادی شماره نوبتی مجله سیمای هفته است و من میرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان شاید تا جلسه سالانه این حکومت باز هم ادامه کند، ولی سمت و سوی این تغییرات الکی تقریبا معلوم شده است. در این تغییرات کی رفت و کی آمد و این همه تا کجا جوابگوی طلب یک اصلاحات جدی در سیاست کادری حکومت تاجیکستان است که چند ماه به این سو به خصوص در پی قضیه خلبان ها در جامعه و مطبوعات زیاد بحث می شد. در شماره نوبتی سیمای هفته به همین مسئله خواهیم پرداخت، ولی اول ببینیم که کی رفت و کی آمد.
عبدالجبار رحمانوف، استاد رشته ادبیات که سال 2004 رئیس کمیته رادیو و تلویزیون و سال بعد وزیر معارف تعیین شد. در دوره او هم مشکل فساد به خصوص در مکاتب عالی تاجیکستان حل نشد و هم کاری کردهش در پشت اقدام های بحث برانگیز چون منع حجاب و سطر تلفن های موبایل و ایدهای چون زنگ آخر و ایده الفبا نانمایان ماند. به مقام وزیر معارف اکنون رئیس سابق دانشگاه ملی نوریدین سیدوف آمد. نام او یک دفعه و آن هم وقت وردی زبان مطبوعات شد که نتوانست جوانی را که مستقیما از رئیس جمهور کمک خواسته بود به رشته حقوق دانشگاه داخل کند. عبدالرحیم قهارف، پسر سروزیر فقید تاجیکستان عبدالاحد قهارف، به گفته محافل وزیری بد نبود، ولی در مقام وزارت همگی 3 سال تاب آورد و اکنون به سمت دبیر شورای امنیت نشست که بعدی وکیل پارلمان شدن امیرخول عظیموف خالی شده بود. به مقام وزیر امور داخله رمضان رحیموف رسید که استرداد یعقوب سلیموف و محمد روزی اسکندروف را از کامیابی های او در مقام نماینده این وزارت در مسکو خوانده، خونسا کردن گروه مصالح علی بیدکی و مولا عبدالله را نیز به کاری او به حیث معاون اولی قهارف مربوط میکنند. گروه بحران شناسی اما گفت که عملیات رشت ضعف نیروهای تاجیکستان را نشان داد که علیه حتی یک گروه خردی چریکی مجبور شدند از مخالفین سابق خود در رشت کمک بجویند. مطلب خان دولتف 62 ساله از خیشانی نزدیک پرزیدنت و عضو سابقه‌دار دولتی است. تا 12 سال رئیس کمیته اموال دولتی بود و خصوصی گردانی کارخانه های دولتی را که اکثر با نرخ ناچیز فروخته می شدند به نام او رقم می زنند. از سال 2010 رئیس دستگاه پرزیدنت بود و حالا به جای اسدالله غلاموف که سال گذشته درگذشت معاون اول سروزیر تعیین شد و بلافاصله یک بخش صلاحیت های به آن هم ناچیز سروزیر عاقلف را به خود گرفت و عملا به قریب سروزیر تبدیل یافت. همین تر معاون دولتف در دستگاه رستم منگلیف، وزیر عدلیه و بختیار خدایروف 55 ساله که 5 سال باز وزیر عدلیه بود، رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین شدند. به سمت رئیس مرکز تحقیقات استراتژی باباخان محمدف رسید که 62 سال داشته، هنوز در عهد شوروی وزیر طبع و نشر بود. در حکومت رحمان تا سال 2001 وزیر فرهنگ بود و سپس سفیر در تاشکند، ولی بدون کدام موفقیت. و به مقام رئیس کمیته حالتهای استراری خیریدین عبدالرحیموف نشست که سال 2010 در پای فرار 25 محبوس از مقام وزیر امنیت برکنار شد و طوری از بازگشتش برمی آید دوباره سفید می شود.
خوب، این بود مروری به آنهایی که رفتند و آنهایی که آمدند، اما تکیه به همان کادرهای کهنه و تقویت حضور خیشان و همشهری های رئیس جمهور در مقام های اولی حکومت چنین است یک برداشت اساسی محفل ها و از تغییرات تا حال انجام شده در کابینه امام علی رحمان. به عقیده منتقدان این بار هم خواست جامعه جهت انجام یک اصلاحات کلی در سیاست کادری صرف نظر شد و دیگ کادری حکومت تا حال با همان هزوم کهنه انگشت محل و سوخت صداقت می جوشد. طرفداران دولت می گویند حالا که در منطقه بازی های نوی گئوپولیتیکی آغاز شده است، فرصت مناسبی برای اصلاحات هنوز نیست و دوشنبه این بار دانسته به حفظ ثبات ترجیح داد. اما تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید دیگه کادری حکومت ظاهرا خیلی تهی شده است که هر بار از آن همان یک مهره ها بیرون می آیند. به عقیده او بعید است که تغییرات کادری باعث کدام تغییر جدی در سیاست های دوشنبه شود.
و هر سال دیگرگونی های کادری صورت می گیرند، لیکن در اصل این تنها جا با جا کردن و عوض کردن همون اعضایان کهنه دائمی همون کماند رهبریت، یعنی بعضی ها از آنها دورتر می روند بعد باز بر می گردند، یعنی در همون چرچوب ذخیره های کادری که همیشه پیرامون همون اپارات پزشکی وجود دارد از همون جمله مردم انتخاب کرده می شوند. التهای دیگر الکای بیرون شدند. 10-15 سال شد که نمایندگان التهای دیگر از همین وضعیت دور شدند.
تغییرات اخیر در حال است که در پی تحولات یک سال گذشته جهان و منطقه، به خصوص اعتراض های بهار عرب، ادامه سردی روابط با ازبکستان و تون شدن تنش ها با روسیه و هم قضیه خلبان ها که نقطه های ضعف حکومت کنونی را روی آب آورد و خودی رئیس جمهور امام علی رحمان هم از خاموشی مقامات حزب حاکم خلق دموکراتیاش در این مساله دو دفعه تند انتقاد کرد. مطبوعات و محافل سیاسی تاجیکستان خیلی امیدوار بودند که این بار با یک اصلاحات فراگیر و پاکاری جدی در صفوف حکومت این کشور اقدام خواهد شد. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری حتی با کاملا نو کردن کماند امام علی رحمان دعوت کرده بود. هفته‌نامه ازیا پلیس نوشت سیاست کادری حکومت به یک تحریر فوق‌العاده نیاز دارد. ملت خواستار جلب نظام الملک و برمکی‌هایی شد که در واقع خدمت مردم را خواهند کرد، ولی در حکومت برای آنها تا حال بسته است. نگاه در پایگاه اینترنتیش نظرخواهی را برپا کرد که در آن 14% خواستار تبدیل تمام کابینه شده، 23% استعفای وزیر صنعت و انرژی شیرعلی گل و 22% استعفای وزیر معارف عبدالجبار رحمانوف را خواستند و فقط 1% مخالف اصلاحات در حکومت فعلی تاجیکستان بودند. اتفاقا نخستین قربانی تغییرات اخیر محض رحمانوف شد که از وزارت معارف و ریاست دانشگاه آموزگاری دوشنبه رفت. سیمودین دوستوف سردبیر نگاه میگوید آغاز تغییرات کادری و عامل‌های معین کننده این تغییرات حاکی است که نباید دیگر امیدواری کدام اصلاحات جدی در حکومت کنونی شد.
تنها یک عامل در آنها معین کننده است، استوار گردانیدن حاکمیت امام علی رحمان. همچنین در ضمن این تعینات یک گونه احساسی خطر از سابق یاران این حکومت نیز احساس می شود که تعینات بابا خان محمد و عبدالرحیم خیرالدین است اصلا از همین دلالت می دهد. نخبگان کنونی نشان دادند که آنها آماده نیستند که برای تمام طبقه های و خاصه برای جوانان گذشت های کنند، شرایط های آفرند یا یک لیفت های اجتماعی با وجود بیارند.
اما سوراب شریپوف رهبری سابق مرکز تحقیقات استراتژیک که با باور محافل محض با دلیل زبان سرخش از ریاست این نهاد تحلیلی وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان با پارلمان به اصطلاح بدرغه شد، میگوید هدف تغییرات اخیر کدام اصلاحات فراگیر نبود، بلکه جای واسکنی های اخیر کادری را باید از زاویه دیگری تحقیق و ارزیابی کرد.
مقصد اساسی دیگرگونی های کادری نگاه داشتن صلح و ثبات، اساسا ثبات در جامعه میباشد، نه یکان دیگرگونی های کلی و ریفورم ها. این از مقصد مروم سردار دولت پیش از همه بسته است. دیگرگونی های کادری که شدند با یکان ریفورم های ریولیسیونی روانه نشده است، اساسا روانه شده است برای رشد و سوار و ثبوت جامعه رو نگاه داشتند.
با این حال سید عمر حسینی وکیل دیگر پارلمان و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی عمدترین تشکل مخالفین در تاجیکستان میگوید او از آغاز چندان امیدواری با یکان اصلاحات جدی در سیاست کادری اراده و اقدام کردن حکومت کنونی نبود. با عقیده آقای حسینی اصلاحات باید در ساحات فراتر از تنها یک سیاست کادری صورت بگیرد.
اصلاحات نه تنها در ساحه کادر، بلکه یک مقدار در ساختی دولتداری و حکومت با وجود آمدنش در کار است. یک مقدار صلاحیت ها که یک مسئول اول در کشور خیلی زیاد به هم جمع شدن که گاهو از اجرای مسئولیت ها خوب برآمده نمیتواند، این مسئولیت ها یک مقدار با پایین ها باید توزیع می شدن، یک تغییرات اداری با وجود می آمد.
بنا به ترجمه حال رسمی وزیران تاجیک که در سایت رسمی رئیس این جمهوری نشر شده است، بیش از نصف کرسی های کابینه از جمله تمام وزارتخانه های قدرتی در دست نمایندگان منطقه کلو بوده. 31 اعضای حکومت زادگان تنها یک ناحیه دنغره زادگاه امام علی رحمانند. بعد امضای سازشنامه صلح وزارت حالات اضطراری به نماینده وادی رش داده شد و 3 سال پیش عبدالرحیم قهاروف وزیر داخله شد، ولی بعد دنبال تغییرات اخیر این دو وزارت نیز به دست نمایندگان منطقه کلو برگشت. شوکر جان حکیموف معاون رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان که با رادیوی آزادی از مسکو صحبت میکرد گفت چنین ادامه تکیه به اصل محل و تبارگرایی در انتخاب کادرها مایه ناراحتی های در جامعه میشود و تغییرات اخیر به صورت عموم عدم اراده و عزم حکومت به یک اصلاحات جدی را به نمایش گذاشت.
اصول در انتخاب و جابجا گذاری کادرها مثل پیشینه ماند. منظور من پیش از همه به اینوبت گرفتن منصوبیت محلی و هرچی نزدیک بودن به زادگاه ریاست جمهوری تاجیکستان. موقع مقصد می بود به مقامات قدرتی و نمایندگان محل های مختلف جلب شود، اما اینطور نشد و باز نمایندگان محلی مشخص با در نظر داشت صداقتمندی جلب شدند. شاید این از آن خاطر باشد که سالهای من بعد انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در نظر داشته شده است.
با عقیده شاکرجان حکیموف با انتصاب آدمان خودی در تمام وزارت‌های قدرتی غالباً می‌خواهند هر نوع تهدید را از راه امام علی رحمان برای کسب باز یک دوره نوبتی 7 ساله ریاست بردارند. ولی سهراب شریفوف وکیل مجلس نمایندگان می‌گوید مسئله اصلاً در انتخابات نیست. با عقیده او چند عامل جدی‌تر از جمله بی‌ثباتی وضع روسیه و انتصاب دیمیتری راگوزین قونگرو با معاونی سروزیری آن کشور، ادامه مشکلات با تاشکند، خروج انقریب نیروهای ائتلاف از افغانستان، بازی‌های نوی ژئوپلیتیکی قدرت‌ها در آسیا مرکزی و افزایش فشار کشورهای دور و نزدیک دوشنبه را ناچار میکند تا دیگر باره با کادرهای قدیم و در لحظه‌های برایش سخت و مشکل آزموده شده چون خیرالدین عبدالرحیموف و رمضان رحیموف رو بیارد.
اصلاحات در شرایط امروز اصلاحات جدی با فکر من با منفعت های جامعه اونقدر هم جوابگو نیست. بدبینان ما دولت های هستند، آنها میتونند از این مشکلات با مقابل امنیت و استقلالیت تاجیکستان کار فرمایند. تهدیدها امروز و سالهای نزدیک خیلی هم جدی خواهند بود و هستند. این سال سالی آینده سالی خیلی هم مشکل میباشد و ما باید هوشیاری سیاسی را از دست ندهیم.
ولی شاکرجان حکیموف میگوید دولت برای مقابله با چنین چالش ها باید برعکس اقشار و احزاب و منطقه های مختلف را به مقام های مسئول بیشتر جلب میکرد تا مردم هم در عوض در روزهای سخت در دور حکومت از یک گریبان سر برارد. مسئله دیگر سیاست کادری حکومت تاجیکستان جوانسازی و جلب کادرهای جوان به مقام های اولی رهبری است. فعلا سینی فقط 3 عضو این حکومت وزیر اقتصاد فاروق حمرالیف و رؤسای کمیته های سرمایه گذاری و رادیو و تلویزیون دولت علی سعیدوف و اسدالله رحمانوف از 45 پایین است و سابقه کاری بقیه اعضای حکومت هنوز از زمان شوروی آغاز میگیرد. تحلیلگر تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید همساله دانشگاه های خارجی را ده ها دانشجوی تاجیک ختم میکنند، ولی جوی حاکم بر سیاست کادری دوشنبه چنان است که به این قشر تا حال مجال راه یافتن به سطوح بلند دولتی را نمیدهد.
اراده وجود دارد، لیکن متاسفانه جوانان نمی روند به ادارهای دولتی چون معاش کم هم بیهوده است، پرسپکتیو وجود ندارد برای مثال پیش رفتن و مقام بلند گرفتن، مخصوصا برای نمایندگان منطقه های دیگر بغیر از آنان در کلوب. بنابراین برای حکومت یک وضعیت خیلی دشوار است حاضر، چون انتخاب کردن از کی انتخاب میکنید؟ چون این طایفه مردم خیلی محدود است، یعنی نویلوج از آنان طایفه کهنه
بوس انتخاب میکنه. سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این نظر است که آماده کردن کادرهای جوان وظیفه ذاتی هر حکومت است.
هر یک حکومتی که اگر آبادی کشورش میخواسته باشه باید نه تنها کادر جوان را امکانیت بده، بلکه اون را خودش جستجو کنه، خودش بیاره، خودش تربیت کنه، خودش بیاره و مسئولیت های شهرداری و دولتداری را برای اونها بیاموزن و اونها در کار بگذارن و لازمینی را یه مقدار ای دوش خشان سبق کرده به دوش اونها بسپارن. آوردن کادر جوان این نه تنها باید ما امکانیتیم، بلکه وظیفه خود بدانیم را نیستیم که ما از دنیا بگذاریم بعد اونها بگیرن.
فهرست طولانی افرادی که در این اواخر با مقام های مختلف در ادارات دولتی تاجیکستان تعیین شدند سوالی را هم ایجاد میکند که آیا این کشور چند رئیس دارد. بنا به آمار رسمی شماری خادمان دولتی تاجیکستان در این اواخر تقریبا 1000 نفر افزوده به 19000 نزدیک شده است، ولی این آمار مربوط اساسا ادارات مرکزی است و ارتش بزرگ ملیسه و نظامی ها و هزاران ناظری نهادهای مختلف نظارتی از اداره گاز و برق و سوختار تا تاجیکستان را در بر نمیگیرد. شاکرجان حکیموف که ساختار های دولتی تاجیکستان را نیز تحقیق کرده است میگوید تا حال چندین بار با کاهش شماری وزیران و رئیسان در این کشور اقدام شد، ولی هر دفعه تعداد منصبداران برعکس زیاد میشد.
ساختار حاکمیت دولتی نامکمل است، از این خاطر ثمره بخش نیست و به طلبات زمان جوابگو نیست و گذشته از این اقتدار اقتصادی تاجیکستان را به انابت نگرفته است. بعضم با بهانه تحمیل ساختار اداره دولتی کوششی گذراندن اصلاحات را میکنند، ولی شماره بناهای حکومتی و کارمندان کم نمیشد، برعکس اونها با هر نام و شکل با ظهور میکنند.
چون این حال در ذهن ها پرسش دیگری را هم خلق میکند که آیا برای کشوری فقیر و دستنگری کمک های خارجی چون تاجیکستان حفظ 17 وزارت و چندین کمیته دولتی و نزدی حکومت و تعداد هنگفت ادارات دیگری سطح پایین تر و از حساب دولت، یعنی در نهایت امر از حساب مردم پرداختن هم معاش و هم باقی مصارف کار این هزاران رئیس خرد و بزرگ تا کجا کار درست است؟ شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله سیمای هفته که این بار به چهره های نو و کهنه حکومت تاجیکستان اختصاص یافته بود. شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور همراهی میکردم. تو صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.